الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما گفتیم بحث رو شروع کنیم که وقت دوستانی که آمدن گرفته نشود. موضوعی که انشاءالله امروز در خدمت شما خواهیم بود با عنوان بفرمایید نقش دانشگاه و دانشجو در زمین سازی برای حکومت مهدوی است. ممکنه در نگاه نخستین عنوان ساده ای باشه، بگن آقا بحث خاصی نیست دیگه، دو سه تا کلمه است، دو سه تا جمله. منتها یه سری مبانی و مقدماتی رو برای شما خواهم گفت که ممکنه بعضی از اینها رو سر کلاس های درس نشنوید و اگر اینها رو شما یاد بگیرید میتواند مبنا باشد برای بسیاری از مباحث دیگر. نوعاً من تو این نشست‌های این مدلی یه حرفی نمیزنم که یه جور تکراری باشه، طرف به خب خودم میرفتم میخوندم میفهمیدم، این نکاتی باشد که به درد شما بخوره و ارتباط با چی داشته باشد، موضوع بحث. خوبه؟ اینطوری شما بیشتر راضی میشید، ثوابش هم بیشتر. حالا من اون بخش اول رو که مختصر و مفید مباحث رو جمع خواهم کرد، بخش دوم رو هم میذاریم برای پرسش و پاسخ تو موضوعات مرتبط، مخصوصاً حالا که در واقع بر بنای جلسه و نشست علمی چی بشه؟ افزوده بشه. خب همه شما مستحضر هستید که دانشگاه وقتی گفته می شود قطعا دو تا رکن دارد، جدای از اون امکانات سخت افزاری که فضای سبز هست و کلاس ها هستند و به فرمای سیستم کامپیوتر رو بذاری کنار، به لحاظ نرم افزاری یک رکنش اساتیدن و یک رکنش دانشجویان. اینو بذارید کنار. هدف دانشگاه چیست؟ هدف دانشگاه تربیت و رشد و زمینه‌سازی برای ظهور انسان متعهد متخصص هست. این هم کلیدواژه‌ها حساب کتاب داره، حالا روشون توضیح بدم خواهید فهمید. ما در دانشگاه می‌خواهیم هم انسان متعهد سر کار بیاید و هم انسان متخصص. یکی بدون دیگری آسیب دارد، حالا خواهم گفت. این متعهد متخصص را به عبارت دیگر میتونیم این گونه بگیم اندیشمند متخلق، و به عبارت سوم میتونیم بگیم عالم عاقل. هر سه رو ما میخواییم. در واقع یه معناست، یک هدف است، ولی با سه عبارت بیان شده. در هر عبارتی یه بار معنایی خاصی وجود دارد که اون رو متمایز میکنه از عبارت دیگر، اگرچه معنای کلی همش یکیست. حالا بگید دو سه تا رو دوباره. متعهد متخصص یا اندیشمند متخلق یا عالم عاقل. درسته؟ حالا برای اینکه اینا معناش مشخص بشه، یه بحث علمی هم داشته باشیم، مفید باشه برای شما، سه تا کلید واژه هست، اونها رو اگر درست تبیین بکنیم اینها معانیش مشخص خواهد شد. یک کلید واژه چیه؟ علم. دیگری اخلاق و سومی عقل. بله، علم، اخلاق و عقل. این سه تا اگر با هم ترکیب بشن برایندش میشه متعهد متخصص یا اندیشمند متخلق یا عالم عاقل. درسته؟ حالا برای اینکه ما بدانیم استاد ما یا دانشجوی ما این ویژگی ها را دارد یا نه، یعنی متعهد متخصص هست یا بفرمایید اندیشمند متخلق هست یا عالم عاقل، باید این سه اصطلاح رو معناش براش مشخص بشه، یه ابزار بهش بدیم، معیار بدیم، هم خود ارزیابی بکند هم دیگر ارزیابی. درسته؟ خود ارزیابی میکند برای اینکه ببیند در کدامین نقطه ایستاده، در کجاست و به کجا خواهد رفت. دیگر ارزیابی میکند، مثلا استاد خودش رو ارزیابی میکنه ببینه آیا فلان استاد شایسته الگو قرار گرفتن و اسوه شدن دارد یا ندارد. سری نمیاد جذب فلان استاد بشه به صرف متخلق بودن. متخلق خیلی خوبه، طرف متخلق است ولی آفرین اندیشمند نیست، اون خیلی الگوی کاملی نیست. یا بفرمایید اندیشمند هست، عالمه، ولی متخلق نیست، او هم الگوی کامل نخواهد بود. خب مفهوم علم به چه معناست؟ خب همه بلدید این رو، علم برابر با دانش است، درسته؟ علم برابر با دانش. در حوزه دانشگاه وقتی سخن از علم به میان میآید، معمولاً در دو شاخه مورد بحث قرار میگیره. ما وقتی میگیم علم، یه علم میگن به معنای نالج که به معنای شناخت مطلق شناخت، یه علم میگن به معنای ساینس، علم به معنای خاصه به طبع اولی عامه، یه علم هم میگن ساینس میشه علوم تجربی، درسته؟ یه علم هم میگن که اعم از علوم انسانی و علوم تجربی است. حالا اگر ما بخوایم دانشگاه را محل علم بدانیم، معمولا در دو شاخه علوم تجربی و علوم انسانی ما رشته های مربوطه رو تعریف میکنیم، درسته؟ یعنی ریاضیات رو هم میبریم تو زیر شاخه علوم تجربی، همون که تو دبیرستان داشتید انتخاب رشته میگفتن ریاضیات علوم تجربی، او ریاضیات هم میره در واقع در او علوم پایه که ریشه همه علوم تجربی است دیگه. پس دو تا ساحت دارد، یک علوم تجربی، دو علوم انسان. خب در یک ساحت که علوم تجربی باشد، اونجا هم دانشمند علوم تجربی از ابزار عقل استفاده میکنه دیگه، نه؟ اون عقل را میگن عقل تجربی. در ساحت علوم تجربی ابزار اندیشیدن و متخصص شدن چیه؟ عقل تجربی است. و در ساحت علوم انسانی ابزار اندیشیدن میشه عقل تجریدی. ما یه عقل تجربی داریم، یک عقل تجربی. فرقش چیه؟ عقلی که اینجا مقصود ما از عقل بیشتر توضیح هم داد به معنای ابزار اندیشه است، درسته؟ ابزار اندیشیدن. حالا اگر شما آمدید از روش حس و تجربه مبتنی بر آزمایش پذیری و تکرار معلومات خودتان را، مجهولات خودتان را چه کردید؟ معلوم کردید. یعنی شما در حوزه دانش علوم تجربی دارید با ابزار عقل تجربی کار میکنید. چون تو دانش ما چه کار میکنیم؟ مجهولاتی داریم، معلوماتی داریم، از معلومات استفاده میکنیم برای کشف مجهولات. حالا شما بفرمایید استفاده از معلومات برای کشف مجهولات را چه گویم؟ آفرین، تفکر یا اندیشه، اندیشیدن. پس هر عالمی باید بیاندیشد، یعنی از معلومات خودش استفاده بکنه برای کشف مجهولات. حالا اگر از ابزار عقل تجربی استفاده کرد تا مجهولات خود را تبدیل به معلوم بکنه، برایندش میشه علوم تجربی. متدش و روشش میشه حس و تجربه مبتنی بر آزمایش پذیری و تکرار. حالا دیگه اسماش هم بلدی، زمین شناسی، زیست شناسی، فیزیک، این همه جزوه علوم تجربی. اینو بذارید کنار. حالا دسته ساحت دوم، شاخه دوم علوم چی بود؟ علوم انسانی. تو علوم انسانی از معمولا و غالبا از عقل تجریدی استفاده می شود، یعنی عقل تجربی دیگه نیست. یعنی عاقل در علوم انسانی وقتی میخواد بیاندیشد از ابزار حس و تجربه و اینها استفاده نمی کند. بله، حالا توضیح خواهم داد. بعضی از علوم انسانی تلفیقی است، یعنی علوم انسانی تجربی است، مثل روانشناسی تجربی، حالا اون سوم میشه تلفیقی از این دوست. حالا اگر نه، علوم انسانی فقط علوم انسانی باشد، اون وقت ابزارش میشه عقل تجریدی. یعنی از اون عقل تجریدی دانشمند علوم انسانی استفاده میکنه تا بیاندیشد، یعنی معلومات خود را تبدیل به چی بکنه؟ مجهولات بکنه. اینم داشته باشه. گاهی هم این علوم ما علوم تلفیقی است، یعنی هم از متد علوم انسانی توش استفاده میشود، هم از متد علوم تجربی، مثل روانشناسی. بله، مثلا ما روانشناسی رو بگیم روانشناسی یادگیری، این میره معمولا تو شاخه های علوم انسانی با عقل تجریدی. اگر بگیم روانشناسی تجربی، بله، میره تو شاخه های علوم، یعنی هم یکم از او دارد یکم از این دارد. یعنی یه مدل اینا رو چی میگن؟ همه بلدید، میگن دانش های میان رشته ای هستن. دانشگاه از اینها تشکیل شده دیگه، نه؟ درسته. پس اگر بناست دانشجو یا استاد اون بخش تخصص را تأمین بکنه، یا متخصص در حوزه علوم انسانی خواهد بود یا متخصص در حوزه علوم تجربی، یا تلفیقی از این دو. مثلا فلسفه علم تلفیقی از این دوست، هم از علوم تجربی استفاده می شود هم از فلسفه و مانند اینها. دیگه بیشتر از این من علم رو توضیح نمیدم، بحث موضوع بحثمون این نیست که بخوام وارد اینا بشم، از این رد میشم. اصطلاح بعدی چی بود؟ عقل. ببین عقل معانی گوناگونی دارد. بله معانی گوناگونی دارد. یه سری معانی دارد، بهش میگن مشترک لفظی. 6 تا معنا براش برشمردن، هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارن، مثل شیر و شیر و شیر. آن یکی شیر است آدم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. درسته؟ یه شیر رو آدم میخوره، یکی رو هم اون شیر جنگلی که اون آدم رو میخوره. درسته؟ اینا رو مشترک لفظ. حالا ما اونو کار نداریم. یه 6 تا معنا هم برشمردن که مشترک معنوی است، یعنی میتونیم به یک معنای کلی برگردیم همه را. اونی که به درد ما میخوره اون معنایی است که عقل را به عنوان ابزار اندیشه مطرح میکنه. بله عقل را به عنوان ابزار اندیشه. نکته جالب اینه عقل اگر بخواد به معنای ابزار اندیشه باشد که ماها معمولا تو این معنا به کار میبریم دیگه، نه وقتی میگیم طرف تعقل کرد یعنی چیکار کرد؟ اندیشید، یعنی از ابزار عقل استفاده کرد در اندیشه ورزی خودش. خب تو این معنا عقل یک رابطه ای با علم دارد. رابطه چیه؟ علم ماده تعقله. مثل چی؟ مثلا شما میخوای ساختمان بسازی، آجر نیاز دارد، سیمان نیاز دارد، گچ نیاز دارد، اینا ماده یا مصالح ساختمانی. ساختمان با اینا ساخته میشه دیگه. علم همون علمی که معنی کردیم، چه علوم انسانی باشد چه علوم تجربی باشد، اینا ماده تعقله، یعنی مصالحی است که انسان عاقل از اونها استفاده میکند. برای چی؟ برای اینکه بگید آفرین اندیشه ورزی بکند، بیاندیشد. بله یعنی چی؟ یعنی در قالب یک جمله بگید، یعنی هر عاقلی پیش از این که بخواد تعقل بکنه باید چی باشد؟ بگید عالم باشد. ماده تعقل علم دیگه. علم نداشتی رو چی میخوای شما؟ اگر معلوماتی نداشته باشید آیا میتوانید مجهولات را کشف کنید؟ بله پس معلومات یا علوم ما ماده اندیشه ورزی ما هستن. یه معلوماتی دارم، یه مجهولاتی دارم، از ابزار معلومات استفاده میکنم برای کشف مجهول. وقتی این کار را کردم میگن شما اندیشیدید، تعقل کردید، خرد ورزی کردید. روشنه؟ یک نکته جالب از این ارتباط فهمیده میشود، شاید جای دیگه نشنوید این را. نکته جالب اینه طبق این بیان و مبنا هر عاقلی عالم است ولی هر عالمی عاقل نیست. بله چرا؟ این یک مقدمه دیگه داره الان میگم. هر عاقلی عالم است که بلد شدید. چرا هر عاقلی عالمه؟ آفرین. چون اگر علم نباشه نوبت به تعقل و اندیشه ورزی نمیرسه، این که مشخص. خب ولی چرا هر عالمی عاقل نیست؟ این نکته دارد. نکتهش رو از آموزهای دینی استفاده بکنیم. در آموزهای دینی عقل معمولاً در برابر جهل گفته شده. شما اصول کافی رو که نگاه بکنید یک بابی دارد، جلد یک اصول کافی با عنوان باب العقل والجهل. بله قشن. یا مثلا یکی از روایات 36 37 روایتی که تو باب عقل و جهل آمده، یکیش عنوانش جنود عقل و جهل. اصلا روایت داره جنود و لشکریان عقل و جهل را برمی شمارد. فکر کنم روایت 12 هم باشه اگه اشتباه نکنم، که امام خمینی رحمت الله علیه آمدن یک کتاب نوشتن در شرح همین روایت جنود عقل و جهل. کتابش معروف، کتاب اخلاق است. جالبه اگه فرصت کردیم بخونیم. درسته؟ یعنی عقل رو در برابر چی گرفته؟ جهل. حالا وقتی به روایات مراجعه میکنیم، بیان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه، میبینیم که ایشون میفرمایند لا ترل جاهله اما مفرطن او مفرطا. تو جاهل را نمیبینی یا جز این که یا اهل افراط است یا اهل تفریط. یعنی جاهل رو، جهل رو برای ما تعریف کرده. جهل در جایی گفته می شود که بگید ان آفر یا افراد. حالا مفهومشو بگید، از مفهوم این عقل رو تعریف کنید سریع. تمام. عقل یا عاقل کسی است که چی باشد؟ میانه رو باشد. ببینید اینا برداشت تفسیری نیست، این ترجمه است. یعنی خیلی چیز نیست که یکی ما اینجوری برداشت کردیم، یکی یه مدل دیگه، نه اصلا ترجمه روایت. و جالبه در یکی از این روایات باب العقل والجهل همین معنا برای جهل شمرده شده. یعنی انسان عالم بگید، الان من میگم شما چرا شواهد بگید، انسان عالم زمانی عاقل است که تمام اهل اعتدال باشد. اگر عالمی به جانب افراد یا تفرید کشیده شد، چه در حوزه علمش و چه در حوزه عملش، بله چه در حوزه دانش و چه در حوزه اخلاق، او عالم است ولی جاهل است، عاقل نیست. حالا متوجه شدی چرا هر عالمی عاقل نیست؟ هر عاقلی عالم است ولی هر عالمی عاقل. حالا ربطش به بحث ما چیه؟ ما گفتیم دانشگاه بناست متعهد متخصص بسازد. تو حوزه تخصص علم باید باشد، درسته؟ برای اینکه اون علم به درد ما بخوره و ما از اون معلومات و علوم استفاده بکنیم و کشف مجهولات بکنیم، باید چی باشیم؟ عاقل. اولا باید عاقل باشیم. برای عاقل شدن باید اهل اعتدال باشیم، درسته؟ پس در معنا و مفهوم متخصص عالم عاقل خوابیده و عالم عاقل کسی را گویند که اهل اعتدال باشد، میانه رو باشد. اگر دیدیم یک استادی یا دانشجویی یا به جانب افراد رفت یا به جانب تفرید، از اون اعتدال فاصله گرفت، او ممکنه عالم باشد ولی عاقل نیست. او متخصص به معنای واقعی کلمه که ما میخواییم نیست. حالا ممکنه بگیم متخصص، ولی حداقل میتونیم بگیم متعهد نیست. از این برم راحت میشه گفت، درسته؟ تعهد ندارد، چون تخصص به بعد علمی نظر دارد، تعهد به بعد عملی و اخلاق. وقتی میگیم ما در دانشگاه دنبال متعهد متخصصیم، یعنی هم عالم عاقل میخواهیم هم عالم عامل میخواهیم، گرفتیم؟ یعنی هم عالمی میخواهیم که اهل عقل باشد، هم عالمی میخواهیم که اما احسن اهل عمل باشد. یکی از این دو رو نداشته باشه، چه استاد باشد چه دانشجو باشد، او متعهد متخصص نیست. حالا میتونید متوجه بشید چرا عبارت دیگر متعهد متخصص رو گفتیم اندیشمند متخلق. گفتیم عبارت دیگرش این میشه، چه بگیم متعهد متخصص، چه بگی اندیشمند متخلق. یکیست اندیشمند به چه بودی ناظره؟ عقل و علم. اون بفرمایید متخلق به چه بودی ناظره؟ عمل. یعنی ما دنبال این هستیم در فضای دانشگاهی، دانشگاه دنبال اینه که عالم متعهد یا اندیشمند متخصص تربیت کند. بازش کنید، یعنی عالم عاقل به اضافه عالم عامل، درسته؟ غیر از این که نیست. پس حالا متوجه شد چرا عبارت سوم که گفتیم عالم عاقل برای چی گفتیم؟ همون ابتدای بحث دوستانی که نبودن گفتیم هدف دانشگاه رسیدن و رساندن به متعهد متخصص است یا اندیشمند متخلق یا عالم عاقل. گفتیم این ستا عبارت الاخرای یک دیگر هم. با این مفاهیم علم و عقل تبیین اینها دلیلش و تفسیرش چی شد؟ مشخص شد دیگه، نه؟ خیلی راحت. خب حالا نکته، ما گفتیم هم عنصر علم لازم است، هم عنصر چی لازمه؟ اخلاق لازمه. در حوزه علم، در اون بخش علم، آنچه که پررنگ است و باید پررنگ باشد چیه؟ تعلیم است. یعنی معمولا ما که علمی آموزیم، یعنی چیزی را نمیدانیم بناست چی کنیم؟ یاد بگیریم. اینو چی میگن؟ تعلیم، تعلم دیگه، نه؟ تعلیم و تعلم. در حوزه اخلاق بیشتر چی پررنگه؟ تذکیر پررنگ است. یعنی در حوزه اخلاق ما بیشتر نیاز داریم به تذکر دادن ها. چرا؟ به خاطر اینکه اخلاق ریشه در فطرت آدمی دارد. شما آیه رو حفظی سبتون و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. وقتی نفس رو خدا به شکل اعتدالی آفرید، بدی و خوبی را بهش الهام کرد. یعنی اصول اخلاق انسانی در فطرت و درون و نهاد آدمی از بد و آفرینش به ودیعه گذاشته شده. اصول اخلاق، اخلاق انسانی در فطرت و نهاد آدمی از بد و آفرینش به ودیعه گذاشته شده، چون در اندرون هر شخصی علم به این اصول اخلاقی هست، لذا ما تو حوزه اخلاق بیشتر نیاز به چی داریم؟ تذکر. تذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، یعنی باید یاداوری بکند آنچه را که در اندرون خود است. لازم نیست که تو اصول اخلاق ها دقت کنید، جزئیات نه. آیا تو کلاس مثلا لازمه کسی بیاد به ما استدلال فلسفی برهان عقلی اقامه کند که چرا عدالت خوب است؟ تمام انسان های روی زمین، چه خدا باور باشند چه خدا باور نباشند، لائیک باشد نباشد، همه اینها چی هم؟ عدالت حسن از خوب بودند و حکم میکنند. یا ظلم قبیح هست، اینو همه میدانند. دروغگویی بد است، راستگویی خوب است، صداقت فلانه، امانتداری، اینا رو همه بلدن. بله؟ لذاست که وقتی امیرالمومنین علیه السلام فلسفه بعثت پیامبران رو در نهج البلاغه برمی شمارد، می فرماید و واتر الیهم انبیاءه و ارسل الیهم رسله، تا می رسی اینجا لیستعدوهم میثاق فطرته و لیذکروهم منسی نعمته و لیسیرو لهم دفائن العقول. منسی نعمت یعنی چی؟ یاداوری بکنه نعمتهای فراموش شده را. ببین این که شکر منعم واجب است یک اصل چیه؟ اخلاقی است. نمیگه بیان یاد بدن چرا باید اون نعمت ها رو شکر بکنیم، یادآوری کنیم برای شکر دیگه. چرا؟ چون در اندرون هر انسانی هست. انسان به ما و به انسان میداند که اون کسی که بهش نعمت رسانده باید ازش تشکر کرد. بعض ولی یه مواردی هست نیاز به تعلیم دارد، وحی اونها رو آموزش میدهد. موارد این چنین. پس اینو هم در نظر داشته باشین. آنچه که در ناحیه دانش پررنگ است تعلیمه، اون چی که در ناحیه اخلاق پررنگ چیه؟ تذکر است. به قول فردوسی میگه خرد باید و دانش و راستی، که کجی بکوبد در کاستی. نتیجه بحثی میشه علم بدون اخلاق و اخلاق بدون علم زمین ساز انحراف علمی و عملی است. علم بدون اخلاق و اخلاق بدون علم. علم بدون اخلاق، طرف عالم دانشمنده میاد بمب اتم میسازه، میاره رو هیروشیما رو سر مردم مظلوم بیدفاع میریزد. علم دارد ولی اخلاق ندارد. به تعبیر استاد مطهری اخلاق جهت میدهد علم را. یا اخلاق باشه علم نباشد، بازم درست نیست. یعنی اگر اخلاق باشه فقط طرف اخلاقی باشه، یعنی متعهد باشه ولی متخصص نباشه، به درد جامعه حداقل میتونیم بگیم نمیخوره دیگه. حالا ارتباط اینها با حکومت مهدوی چیز خیلی ساده است. امام زمان علیه السلام که بیاد، آیا جامعه بشری را با معجزه اداره میکند یا با همین افراد بشر؟ روشنه دیگه. خب اگر بناست مدیرانی اداره جامعه بشری رو بر عهده بگیرن، آیا جز این است که باید هم متعهد باشن هم متخصص؟ پس اگر ما آمدیم در حوزه و در دانشگاه بستر تربیت انسانهای کارآمد را فراهم کردیم، یعنی انسانهای متعهد متخصص، اندیشمند متخلق یا عالم عاقل را، یعنی کادرسازی کردیم و نیروسازی کردیم برای ظهور امام زمان علیه السلام. یکی از دلایل و فلسفه های اصلی ظهور نکردن همینه، چون نیروی انسانی کارآمدی وجود ندارد. پیش یکی از ائمه فکر کنم اشاره کنم امام صادق علیه السلام بود که آمده بودن آقا قیام کنید فلان کنید، اون تنور رو شنیدین داستان رو دیگه، میگه برو تو تنور، تنور روشن بود، گفت بیا تو تنور، تنوری که رو گفت به اون امام فرمود برو تو تنور. این برگشت هزارو نگران و رنگ چهره عوض کردن و استرس و من برم دن. مثلا ما بشیم زن و بچه دارم بدبختن فلان. یکی دیگه اصلا این غلام ها و خادم های امام از در که آمد بهش گفت برو تو تنور، بدونه که چرا چی شده داستان چیز قضیه، کلیل رفته تنور نشستم اونجا. گفت امام گفت درشم بذاری، درشم گذاشتم. بعد این بدبخت میگه راوی همین که گفت بیاین قیام کنی، میگه من رنگ عوض میکردم، این سوخ جزغاله شد فلان شد. بعد یکم میگه گفت درو باز کن، که رفت درو برداشت، دید نشسته وسط آتش داره کفشاشو به من پینه میزنه، چیکار میکنه؟ آتش هم هیچ اثری روش. بعد امام فرمود اگر من چند تا از اینها انگشت شما زیر 10 تا بود، دقیقاً یادم نیست، از اینا داشتم، قیام بر من واجب بود. ببینید قیام بر من واجب بود شرعا. لذا کسایی که میان بدن پیش ائمه علیهم السلام، اینا میگفتن ما شیعیان شما ایم، داریم توی یکی از قضایا که گروهی آمدن گفتن ما شیعه، اون خادم آمد گفت این، گفت برید حضرت بگید ما شیعیان شما ایم، حضرت تا 3 روز اجازه ورود نداد. اینا نمیفهمیدن برای چی، خواست تربیت کنه اینها را. بعد 3 روز آمدن گفت آقا شما ببین چرا گفتم، چون شما یه ادعای خیلی بزرگی کردی، شما شیعه ما نیستی، شما محب مایید، چون محبید واقعا هم بهشتی خواهید شد، بحثی نیست، ولی شیعه در لغت معنای پیروه دیگه، بدون چون چرا. وقتی شما میدونی طرف معصوم است، خلاف حکمت امر نمیکنه و خلاف مصلحت امر نمیکنه و بر و خلاف مفسده نهی نمیکنه، چون چرا معنا نداره. حالا یه بار هستی کسی معصوم نیست، بله انقلت میکنیم، چرا این حرفو میزنی، اصلا کدوم درست حرفه، شاید برداشت غلطه، ولی وقتی روبروی شما ولی الهی نشسته که معصوم است، کف صفتش چیه؟ وصفش اسمت دیگه. یا خدایی که حکیم است دیگه، وقتی بگه این کار رو بکن، یعنی مصلحتی درون هفته است، نکن یعنی مفسده داره، تمام. حالا بله خوبه ما بریم دنبال این که مصلحتش را بدانیم، مفسدش را، خیلی خوبه، عقل و کلام باید تعطیل کنیم، باید تلاش کنیم مصالح و مفاسد احکام رو بشناسیم تا جایی که عقل ما کمک کنه، چون همه رو نمیتونی، عقل ما نمیتواند احاطه پیدا کنه به جمعی مصالح و مفاسدشون، عقل محدوده، ولی در حد خودمان باید بشناسیم. میگه آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ما لا یدرک کله لا یترک کله، آنچه که همش درک نمیشود همش هم ترک نمیشه، و عربی همون بیت ها یکی نمیشه، درسته؟ اونو باید داشته باشیم، ولی وقتی امام میگه تمام دیگه. پس اینکه یکی از دلگاه چرا امام زمان ظهور نمیکنه، همه ظلم است، خب ظهور کنه بعد یک کربلای دیگری درست بشه، نمیشه دیگه. یعنی باید بستر رو، ممکنه بعضیا بگن حالا اینجا یه شبهه‌ای رو پاسخ بدیم، ممکنه بعضیا بگن آقا در روایات خلاف این رو گفته، در روایات فرموده که باید انقدر فساد غلبه پیدا کنه تا امام زمان ظهور بکنه. نگاه اون که فساد زیاد میشه حرفی نیست، اون که نست روایته، منتها چون فاسدها زیاد میشن امام زمان ظهور میکنه یا نه، چون فساد غلبه میکند و اهل حق ده. حالا اینو نکته شم، اهل حق در اقلیتن، ولی اهل حقی هستن که خالص در دین و ایمانن. بعد اینها، این اهل حقی که در اقلیتن، اینها توان و شایستگی این رو دارن که اداره جامعه بشری را پس از ظهور در عهده بگیرن، بیشتر به خاطر اونه. بله او اولا و به ذات برای دفع مفسده است، ولی دفع مفسده بدون یار معنا نداره. بله یه اعجازهایی ممکنه رخ بده در روایات داریم، ولی بیشتر این بحث ظهور به صورت جنگ و خونریزی خواهد بود. مگر شما تو دعای عهد میخوانید که وجعلنا من المستشهدین بین یدی، یعنی در رکاب حضرت بسیار زفران شهید خواهند شد. همجوری نیست که مثلا بیاد آقا یه دست بزن رو تلاوی با خاک، مثلا تلاوی محو بشود کاخ سفید، یا این که نمیشه که. سنت الهی اینه که بندگان با اختیار خودشان راه سعادت را بپیمایند، و الا به زور که، او که نشد سعادت که. شما گوشه یکی مثلا یک بچه رو بگیرید بعد گردنش رو خم کنید رکوع برو او سجده، این که نشد که، عبادت قبول ندارد، درسته؟ یعنی به زور که نمیشه، باید شناخت صحیح عطا بشود. بعد خب حالا اگر این کادر نیروی انسانی کارآمد نباشد، امام زمان میخواد با کیه میخواد جامعه اداره کنه؟ ها با اینایی که شعار زن زندگی آزادی میدن، التماس دعا هستن، خب اینا میخواد اداره کنه. من به یکی از اینا گفتم که یکی از این، حالا این دوستان میان لطف دارن، ما تو کلاس خیلی منطقی باشم اصلا اینا قبول میکنن، یکیش آمد گفت خیلی نگران، گفت چرا؟ گفت من و همسرم جز فعالان همین جریانات هستیم، بعد دوستامونو گرفتن و فلان. گفتم خب خبر نگفتم واقعا خبر؟ گفت نه، مثلا گفتن که زنگ زدم بخونه. گفتم حالا برای چی میکنید این کارو، برای چی انجام میدید؟ حالا تو کلاس مفصل بحث کرده بودیم، ما جای دوباره از نمیخواستم. چون بعد گفت که میخوایم انقلاب کنیم. گفتم خب انقلاب بخوای کی میخواد جامعه رو اداره کنه؟ گفت مردم. گفتم مردم همین الان دارن اداره میکنن دیگه. گفتم ببینید شما بعضی وقت توهمه واقعش خیلی عجیبه. یعنی آدم حالا بیرون بعضیا هستن میدونید دیگه معترضن، اونها حسابشون از اختشاشگرا چیه جداست، مثلا با جدا کنیم، مثلا مشکلات اقتصادی فشار اقتصادی است، میدونن اصلا بحثمون رو اونها نیست. ولی یه گروهی که اختشاشگران میاد آدم میکشن یا زمینه آدم کشی رو فراهم میکنه، پول گرفته، ارتباط داره، همینا که گرفتن اعتراف دارن میکنن که ما مرتبط بودیم، دلار به حساب ریختن یا مثلا ارز دیجیتال به ما میدادن، اینها تو بیرون میگه ما قایه دست همینجوری هم که اصلا اگه این کارو نکنه باید تعجب کرد. منتها دانشجو نباید، یعنی داخل درد ما بیشتر داخل دانشگاه، جای خود جای خودش باید بحث بشه که بیشتر در داخل دانشگاهه. حالا شما مثلا دانشجویی 100 نفر 200 نفر مثلا دینو بذارین کنار، ول کن مثلا دین را، 300 نفر دانشجو ما با اینا همراهی میکردیم تو این اعتراضات دیگه با این دوستان فرهنگی هم، انقدر از این فحشای مثبت 18 میدادن که اصلا نمیشه به ذهن آورد اینها را. حالا شما اصلا فرق دیندار نیستی، بی دین لایک. بابا این اخلاق که الان بحث کردیم، اخلاق در فطرت انسانی نهادینه شده، درسته؟ اخلاق یه چیز مال انسانیته. اخلاق مدار بودن جزء ذاتیات و ویژگی های انسان بودنه، خیلی ساده. اصلا دینو بذارید کنار، یه همه فوش هر چی دهنتون میومد، حالا ما که اونجا تبسم میگه چی بگیم دیگه، هر چی دهنه چی این چی، یعنی مثلا چی به حسابتون قایب بکنی، هیچ توجیهی هم نداره ها. ببینید شعار آدم میده، حرفش رو اعتراضش با شعار، او توجیه داره، خب هیجانی شعار میده تو خب اشکال نداره، ولی فوشو دیگه انصافا نمیشه توجیه کرد، قبول دارین؟ اصلا دینو بذار کنار شما، انسان به ما و انسان چنین چیز رو نمیپذیرد، اونم تو فضای دانشگاه. من بعضی از اینا تو دوستانی که معترض بودن بهشون میگم ببینید فقط داره فوش میدن، حداقل تو بیا برو این ور، خودش قبول نمیکرد تو صحبت میکرد، میگه آره بد دارن فوش میدن، گفت خب بیا برو این ور دیگه، سیاهی لشکر درست نکن. تو جریان کربلا بعضی از افراد بودن هیچ کاری نکردن علیه امام حسین، هیچ کاری ها، فقط آمده بودن غنایم ببرن. یکی از اینا جریان کربلا اتفاق میفته که تمام میشه، در عالم خواب پیامبر رو میبینه، بعد پیامبر با حالت غضب بهش نگاه میکنه که مثلا بعد برمیگرده میگه یا رسول الله من رفتم ولی نه سنگی انداختم، هیچ کاری، نه فوشی دادم، هیچ کاری نکردم، فقط رفته بودم اونجا تو لشکر بودم و کنارم وای میستادم. بعد ایشون پیامبر هم گفت شما تو گناه اونا شریکه. چرا؟ چون شما اگر نمی رفتید، به تعبیر عامیانه خودم سیاهی لشکر درست نمی شد، اونها جرأت نمی کردن فرزند مرا با اون وضع فجی به شهادت برسانن. همین سیاهی لشکر بودن خودش تو اون جمع، خودش چون داره اصطلاحاً چی میکنه، تقویت میکنه جبهه باطل رو، همین خود هر گناهی اونا بکنن شما فوشم ندی شریکی توش، میخواین قبول کنین میخواین نکنین، این بحث کاملا اخلاقی عقلانی و دینی است، در روایات هم داره دقت میکنین. مثل اینکه مثلا شما میرید یک مجلسی تو شرب خم میشه، عرق دارن میخورن، شما نمیخوری ها، میگه همین که اونجا هستی تقویت چیه اینه، یعنی اینو تاییده، نهی هم نمیکنی، شکاری هم نمیکنی، لا به شرطی به تعبیری ساکتی، ولی همین که اونجا هستی چون تقویت میکنی اینها را، این در گناه اونا شریک. مثل کسی که شنیدین دیگه، از سامع الغیبته کل مختار، شبیه اونه شنونده غیبت، مانند کسی که غیبت میکنه، یعنی شنونده ای که نهی نکنه منظورها، ولی یه لحظه به گوش خود آن نکن غیبت نکنی مشکل نیست. اینها مثل اونه، خیلی خطرناکه، خیلی باید حواسش رو باید جمع بکنه. ما میانه بین حق و باطل نداریم، برای صفر و یکیه، فازی نباید نگاه بکنیم، یه تیکه از این یه تیکه از اون نداریم ما، یا طرف حقی یا طرف باطل. نمیشه هم سر سفره معاویه بشینی هم پشت سر علی نماز بخونی. این جوجه‌ها دین انسان و عقل انسان اجازه نمیده، باید مرزبندی خودت رو مشخص کنی. خلاصه یه گریزی زدیم برای همین جریان. پس خلاصه سخن این شد، زمانی دانشگاه میتواند زمین ساز ظهور حکومت مهدوی باشد که خروجی های دانشگاه، اهم از اساتید یا دانشجویان یا دانش آموختگان، دو ویژگی تعهد و تخصص، یا بگید متعهد متخصص یا اندیشمند متخلق یا عالم عاقل باشند، که مفصل توضیح دادم مفاهیم رو. در غیر این صورت نه تنها زمینه ظهور فراهم نخواهد شد، بلکه جلوی ظهورش خواهیم کرد، سنگ اندازی خواهیم کرد. همینجا من بحثا رو به پایان میرسونم. مختصر و مفید، اگر سوالی هست در خدمت دوستان هستیم دیگه. بیشتر حرف زدن خسته میکنه شما رو. بفرمایید. بله. یکیش اینه. احسنت. ببینید همین اشاره کردم تو صحبت ها، وقتی که غرق فساد هست معنیش این نیست که 100% فساد در جامعه حاکمه. فساد غلبه دارد، منتها در کنار غلبه فساد یه حلقه مفقوده است که خیلی به این توجه نمیشه. مثلا میگیم 70% فساده، فساده میگیم نه ایران، کل جهان منظوره ها، دقت داشته باشیم. کل جهان 70% چی توش حاکمه؟ فساد، غلبه دارد. منطقه اون 30% صلاحی که مانده صالحانی هستن که به معنای واقعی کلمه در اون زمان و مکان و محیط های فاسد خودشون رو حفظ کردن، یعنی صلاحیتشون بگونه ایست که شایستگی یاری دادن حضرت را در اداره جامعه بشری و همچنین در جنگ و اینها خواهند داشت. دقت میکنی؟ و لذاست که جنگ و خونریزی خواهد شد دیگه. اهل، یعنی اهل حقش واقعا اهل حقن، اهل صلاحش واقعا اهل صلاحن. ولی اگر 90% 100% شما مثلا 100% بگیم 100% مثلا فساد باشه، آدم صالحی نمیماند که. وقتی آدم صالحی نماند کی میخواد بیاد یاری کنه ما زمان رو؟ ما میگیم 313 نفر که نیستن یاران، اونها فرماندهانن. بیش از 10,000 نفر گفتن همین جوانهای معمولی و 10,000 نفر، حالا 10,000 نفر عدد کسرته، یعنی هزاران نفر همین افراد معمولی هم. مثل همینایی که مثلا تو بحث بفرمایید تا بحث حرم میشه دفاع از حرم سری میره، همینا میگیم، غیر از اینا نیستن که. بله یه نکته خیلی ظریفی هست، کسی که بدیهایش بر خوبیهایش غلبه داشته باشه امام زمان ظهور کنه جلوش وای میست، یعنی ساختار و شاخله و شخصیت وجودیش به گونه ایست که او نمیتواند یار حضرت باشد و اونجا میانه نخواهیم داشت، چون حق و باطل میانه ندارد. ناخودآگاه او ساختارش اینو میکشاند به سمت اهل باطل. درست میکنید؟ مثلا اینی که میاد شعار زن زندگی آزادی میده، این که دیگه یار امام زمان نمیتونه باشه، التماس داد داریم ازش دیگه، نه این قطعا جلوی امام زمان وای میسته، شک نکن. حالا نمیگم همه اینایی که تو اعتراضات، نه او اختشاش کردن میگم، حالا ممکنه یه کسی اعتراض بکنه شعارش همین نباشه، ولی اگر کسی بگه من معترضم شعارش این باشه، یقین بدانه دین یار امام زمان که نخواهد شد هیچ، بلکه دشمنش هم میشه. چون امام زمان بیاد کف بسم الله الرحمن الرحیم باید به واجبات دینی عمل بکنیم، این با واجبات دینی سر سازگاری نداره. طرف دانشجو تو تریبون گذاشته بودیم صحبت کرد، چون دانشکده مهندسی، میگفت ببینید خود دین، خود قرآن گفته که در دین اکراهی اجباری نیست. من نمیخوام متدین باشم. خب شما نمیخواد، خب حالا شبهه جواب داره، فرضاً شما نمیخواد، شما که نمیخوای باید تا منابات های خدا عمل بکنی، تو میخوای مثلا یار امام زمان بشی؟ بله نمیشه دیگه انصافا، یا برو کنار بذار باد بیاد، نمیشه، واقعیتیه دیگه، نمیشه دیگه. یعنی اینا نمیشه انتظار داشته باشین. کسانی که مثلا اگر یک جنگی میشود، یک در اینا سینه سپر میکنن جلو برای دفاع از دین، دفاع از انقلاب، نظام اسلامی، اینها قطعا همون کسانی هستن غیر از اون 13 نفر که جزء یاران، اینا جزء شایستگانن و واقعا متعهد متخصصن. یا بفرم. جوابش خیلی ساده است دیگه. اون که گفت مگه نمیگن که، نه نمیگن چنین چیزی، نمیگن دیگه، غلط برداشت کرده دیگه. خیلی وقتا اصلا سوالات و پرسش‌ها یا شبهات ریشه داره در برداشت‌های نادر، چنین چیزی نمیگن. بهشون گفتن نه نمیگن، واقعا اینجوری نیست دیگه. ببینید امام زمان علیه السلام که بیاد یه شرایط سلبی میخواهد ظهورش، یک شرایط ایجابی که الان توضیح دادم. شرایط سلبیش این فساد که الان هم غلبه دارد تقریبا، ولی افزون بر غلبه فساد در کل جهان باید شرایط ایجابی هم بگید فراهم باشه. شرایط ایجابی چیست؟ وجود انسانهای کارآمد یا متعهدان متخصص که وقتی میان هم سرباز باشن در عملیات نظامی، هم سرباز باشن در اداره جامعه بشری. اون بخش شرایط سلبیش مثلا میتونیم بگیم فراهمه، ولی بخش شرایط ایجابیش هنوز فراهم نشده. اون شرایط ایجابی رو ما باید چیکار کنیم؟ فراهم بکنیم. بله سلبی فراهمه، بحثی نیست، غلبه واقعا داره. الان تو جهان کل دنیا انصافا میشه گفت دیگه فساد غلبه داره، درسته؟ الان شما از هم اتحادیه اروپا بگیرید و آمریکا، شعار حقوق بشر میدن بر سر زنان و کودکان فلسطینی و یمنی و اینا بمباران بمب میریزن. و چی میخوای بگی دیگه؟ اصلا اینا واسه هم ارزش بحث نداره. مثلا آقا مثلا بگن آقا شما اومد به من بگم بگه با این بایدن اینجا مناظره میکنی، مثلا این آدم حسابش نمیکنه، میخوام مناظره کنم. و الفبای انسانیت رو قبول نداره، شعار حقوق بشر میده ولی به کف حقوق بشر عمل، یعنی کاملا داره فریبنده عوام فریبی میکنه، رفتارهای پوپولیستی داره از خودش نشون میده. من به این با چی این مناظره کنم؟ دقت میکنید؟ یعنی شرایط سلبی غلبه فساد است، ولی شرایط ایجابی که وجود انسانهای متعهد و متخصص نیست. لذاست که میگیم حوزه و دانشگاه باید بستر رو فراهم کنه برای تربیت انسانهای کارآمد یا متعهد و متخصص تا اون شرایط ایجابی چی بشه برای ظهور فراهم بشه، چون ظهور با اعجاز نخواهد بود. گفتم دیگه بله بعضی از بخشاش اعجاز داره ولی کلش با اعجاز نیست. نه اینجوری نگفتم، اتفاقا دانشگاه بهترین جای به اعتراضات، فوش دادن ها اختشاش برای زیبنده دانشگاه و دانشجو نیست، کل لرقین بود، ولی اعتراضات بهترین جاش همین دانشگاهه، منتها از شیوه درستش. نه اینکه مثلا جمع بشن پیش مثلا سازمان مرکزی هرچی دهنشون میاد مثلا به رئیس دانشگاه فوش بدن، بعد به رئیس دانشگاه نه ته پیاز نه سر پیاز. خیلی مثلا ما اونجا یه جلسه داشتیم سازمان مرکزی، یه سر اومدیم بیرون یه نگاه بگم چه خبره، اینا تسر کله مادم بیشرمش بود التماس دارم. یعنی این چی؟ یعنی اعتراض، اعتراض مسالمت آمیز نیست دیگه، اعتراض مسالمت آمیز بیدین. من به یکی از این دوستان گفتم که فعال معترضان بود، گفتم ببین شما بلد نیستید، من جای شما باشم اینقدر خوب بلدم این اعتراض بکنم. گفتم من میام جمع میشم شعار میدم، فوش نمیدم شعار میدم، بعد مجبور میکنم مسئول رو که بیا تریبون آزاد بذاره، مجبورش میکنم، بعد تریبون رو که آزاد بشه قشنگ حرفام میزنم اونجا، فوش نمیدم، من حرفام میزنم، انتقادات و اعتراضات وارد روش کار میکنم، مطرح میکنم، نه اینکه برم فوش بدم بعد تریبون آزادم میذارن خیلیاشون نمیان. خب یعنی دیگه نشد دیگه، واقعا اعتراض مسالمت آمیز نیست. خود اعتراض مسالمت آمیز جواب میده، شک نکنید. من حتی مثال و مثال دارم، مثلا یه مثال بزنم واقعی، این بحث پدیده رو نمیدونم شنیدید یا نه، ما خودمون پولمون اونجا رفت دیگه. پدیده شاندیس که این بلا سرش اومد، این بزرگوارانی که سهامدار بودن هم جلو استانداری تجمع میکردن، هم خود پدیده، هم جلو مجلس تهران، هم جلو رستوران پدیده، در اخبار شهر روز چی میکردن، بعد همش هم مسالمت آمیز خود داشت، نه فوش میدادن به کسی، نه شیشه میشکستن، نه آتش، جمع میشدن جلو مجلس. وقتی جلو مجلس جمع میشدن پلاکارت و اینها میگفتن برسید، خیلی قشنگ با تربیت با ادب. ببینید مسئول و چند تا از نمایندگان مجلس مجبور میشدن بیان پایین جواب بدن، و همینا که تکرار نشد نماینده اومدن پای کار، تا جایی قوه قضاییه اومد پای کار، سران قوا که اون موقع جلسه میذاشتن مصوب کردن که فرا سازمانی فرا قانونی به این مسئله پدیده رسیدگی بشه. 500 صفحه پرونده تا همین دادگستری مشهد تشکیل شد، رسیدگی شد و رفت بورس. یعنی بنا بود قل و قمه بشه، اگه به لحاظ قانونی میرفتن روال عادی شد، قل و قمه میشد، سهام ها تهاتر میکردن و فلان، هیچ کی به پولش نمیرسید. حالا اونجا همه هم نرسیدن، ولی خب بخش عمده پولشون برگشت دیگه. ببینید غیر از این بود که این اعتراض ها جواب داد؟ اگه انصافا نمی رفتن، تجمع مسالمت آمیز نمی کردن، یقین بدانید جواب نمی گرفتن. یعنی اگه جواب هم می گرفتن 3 سال 4 سال 5 سال طول می کشید. ما دیدیم اینو، این اعتراضی یا مثلا دانش رو ببینید، من تو کلاسم گفتم یه بار، وقتی من مسئول میام میشینم اینجا، خب یعنی اعتراض منطقی دیگه، یعنی میگیم آ فلان مسئول تو باید بیای دانشگاه چیکار کنی پاسخگو باشی، خب فلان مسئولیت رو دارم، آیا من خودم رو جمع جور نمی کنم یه جوری عمل بکنم که فردا رفتم جلو دانشجو زایه نشم جواب منطقی بدم؟ چون میدونم آبروم خواهد رفت دیگه، دانشجو هم فرهیختم یا استاد یا این میفهمه، این که چی نیست که بگی آقا سطح فکریش با اینی دانشجوه، این بخواد پاسخ علکی بهش بدی ممکنه محترمانه چیزی بهت نگه، ولی میفهمه که چیزی نمیفهمی، حالیت نیست، یا به خشوعور خود آدم توهین میشه، درسته؟ خیلی واقعا روک دیگه. اون وقت که وقتی ببینید میاد جلو جمع 40 تا 50 تا 100 تا دانشجو میاد اشغال میکنن، اگر عملکردش درست باشه جواب منطقی داره، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه بگم، میاد جواب میده خب، ولی اگر عملکردش نادرست باشه میترسه، میگه من اگر این کارو بکنم فردا جلو دانشجو یا جلو هر کس دیگری که یک جمعی هست میخوان به من انتقاد کنن نمیتونم جواب بدم، اگه جواب ندم آبروم میره. ببینید تاثیر داره اینا، خیلی مهمه. و موارد دیگری که ما دیدیم در واقع این عمل کرده تأثیرش رو، پس اعتراض درست است، بهتر اینجا هم کجای دانشگاه، ولی اعتراض چی؟ مسالمت آمیز همراه با نقد عالمانه، همینی که مثلا جلو معاوضا رهبری میرن دانشگاه خیلی رک، خیلی سریع، خیلی زرپارا میزنن، فوشم نمیدن بندگان خدا، حالا نه که جرأت ندارن، نه اونجا بچه ها و اصلا کلا یه چیز بهتون بگم، همینایی که تو جلو دانشگاه مهندسی بودن فوش میدادن بعضیاشون، همشون هم نه، بعضی تریبون تا گذاشتیم اومدن نماینده هاشون صحبت کردن هیچ کدوم حرف بد نزدن خودشون، چون وقتی تریبون گذاشته میشه مثلا 100 نفر 200 نفر سن دارن گوش میدن، آبروی خودش که طرف نمیبره، یعنی مجبور است، حتی اخلاقی هم نباشد مجبور است اخلاقی سخن بگوید، لذا این فضا بهترین جاش دانشگاه. که من به مسئولین به این دوستان تو معاونت فرنگی هم گفتم، تو صدا و سیما هم یه جور دیگه گفتم، برنامه اشاره گفتم که فضای نقد و گفتگو وقتی میخواد فراهم بشه چه در دانشگاه چه بیرون دانشگاه، باید این کسانی که میان صحبت میکنن مسئولیت قضایی اینو باید داشته باشن، یعنی نه اونجا حرفشو بزنه بعد بگن آقا پرونده براش تشکیل بشه. الحمدلله تو فضای دانشگاه این هستا، این فضای من هستم تو بخش جلسات مدیران فرهنگ کنم مسئولیت دارم هست، الان فضا اینجوریه، یعنی کسی بیاد تریبون یه حرفی بزنه تو گفتگو امکان نداره فردا شورای انضباطی بره، امکان نداره، حداقل دانشگاه خودمون اینطوریه، حالا جای دیگه رو نمیدونم، اینکه ما هستیم توش خودمون مسئولیت داریم، یا یعنی مثلا اگه بیرون اگر بخواد یه مکانهایی برای اعتراض گذاشته بشه باید مسئولیت قضایی داشته باشه برام، حالا وسط هم عصبانی شد یه حرف بعدی هم زد، نه بازم نباید کارش داشته باشه، اگر غیر از این باشه جواب نمیدهد، دقت میکنید، این باید باشه، منتها دیگه با فوش و مثبت 18 فوشای مساوی با هم جمع نمیشن. بفرما شما بفرمایید عزیزم. احسنت. خیلی خوب، سوال خوبیه. یه بنده خدای همین سوال شما از امام علی پرسید، تو جنگ جمل آمد پیش امام علی علیه السلام گفت من این ور رو نگاه میکنم ام المؤمنین عایشه هست و طلحه و زبیر اونجا صحابه پیامبر بودن دیگه، سیف الاسلام لقب داده بوده، این ور رو نگاه میکنم شمایید و شما رو هم پیامبر تمجید کرده، هم اونها رو هم شما، مثلا در قرآن داریم که مثلا از واجب پیامبر امهات مادران شما این حرمتشون واجب و فلان، مونده کی حقی کی باطل. بعد امیرالمومنین در جواب جمله طلایی فرمودن، فرمود که ویلک، فکر کنم این تعبیر رو داره وای بر تو، یعنی تاکید ها، نه اینکه میخواد فوشش بده، ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله، حق و باطل با شخصیت ها و افراد شناخته نمیشن، حق رو بشناس اهلش را میشناسی، باطل را بشناس اهلش را میشناسی. مثلا ملاک بدیم، ملاک مختصر، مثلا همه میدانیم اگر خدا باوریم قرآن رو قبول داریم، میدانیم خدا خلاف حق سخن نمیگوید، خدا قرآن خلاف حق سخن نمیگوید، خیلی ساده. مثلا تا بحث حجاب مطرح میشه خیلی میگیم خدا رو قبول داریم، میگه بله، یا خدا را نمیشه خدا را قبول داشته باشی، تو دو تا آیه در اون سوره احزاب سوره نور گفته شما باید حجاب داشته باشی، حجاب قبول نداشته باشی، خیلی ساده است دیگه، این سخته حق رو تشخیص بدی. حالا اهل حق کیا میشن بگو، کسایی که حجاب را رعایت تو این زمین تو این بخش البته رعایت میکنن، خیلی ساده، یا اهل بله آفرین احسن، این سوال می‌خواستم بهش برسم، بعضی جاها شما اینا اصلا منطقا همین الان باید بپرسیدین، بعد منطقا اون کسی که زرنگ باشه همین سوال میگه، بعضی جا به این سادگی نیست، بعضی جا ساده است قبول دارید، معیار عقل و شرع بدین راحت کن، بعضی جا پیچیده است، جاهایی که پیچیده است باید ما از افراد بصیر مشورت بگیریم، یعنی کسایی که احساس میکنیم از لحاظ علمی تعهد و تخصص از ما یکم بالاتره، بعد مشورت که گرفتیم نکته مشورت گرفتیم ازشون بخوایم همراه با استدلال بهمون بگن. من کسایی که میان مشاوره بشن، چه طلبه ها چه دانشجوها، خودشون هم نخوان حرفی که میزنن با دلیلش میگن. برای چی؟ چون تجربه داشتم. مثلا یه حرف اومده با من گفتم اینجوریه باید این کارو بکنی، رفتی پیش یک مشاوره کاملا برعکسش گفته، بعد اومد گفت شما اینو میگی من نفهمیدم بالاخره باید چیکار کنم. من این رو با دلیلش، حالا یا دلیل عقلیش یا دلیل قرآنی روایش میگم، که اگر احیانا فردا از یه کس دیگری یه حرفی خلافین شنید، هم بتونه قدرت تشخیص رو هم بتونه نقد بکنه. یا این اون دلیل که به دل من نشسته عقلی و شرعی است، اون این حرف این بنده خدا با اون سازگار نیست. اینجا جای همون و شاورهم فی الامر، باید مشورت بکنید، باید به اهل بصیر. در قرآن کدوم آیه هست؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. باید از اهل ذکر، اهل ذکر رو اونجا به معنای توراته، ولی خب یکی از مصادیقشه، یعنی کسانی که اهل علمند و اهل تعهد و تخصصن، ازشون مشورت بگیرید. اونجا انسان گمراه نمیشه. بفرمایید آقای محمد جان شما. سلامت باشه. سوالم
در ارتباط با اصل موضوع این جلسه بود، جایگاه و نقش دانشجویان و دانشگاه در زمینه سازی همه این خانوم ها و آقایون که همه اونجا نشستن، شاید یکی از شباهات بزرگ ذهنشون تعارض علم و دین باشه، چه علوم تجربی چه علوم انسانی، که متاسفانه تو مملکت ما هم بر پایه همون انقلاب صنعتی و حالا مدرنی که توی غرب شکل گرفت از اول انقلاب هر سال دانشگاه تعطیل شده به بهانه انقلاب فرهنگی، بعدش با فشاری که به ما خمینی آوردن دوباره به همون روال سابق بازگشتن. الان فکر نمی‌کنم شما به عنوان یه استاد فلسفه ادعام کنید که این علم اقتصادی که الان تو دانشگاه‌های ما یا همین دانشگاه داره تدریس میشه چیزی از علم اقتصاد اسلامی دارد، یا جامعه شناسیش یا روان شناسیش یا هر چیز دیگه نرم‌افزار و اون اداره جامعه هستن. و سوالم اینه تو این دانشگاهی که علومی دارن دانشگاه تحصیل میکنن علارغم اعتقادات مذهبیشون، با علومی دارن تخصص رو کسب میکنن که این علوم تعارض 100% داره با مبانی اسلامی ما، و واقعا این چنینه. نهایت زورایی هم که تو این 40 سال زده شده اسلامیزه کردن همون علوم مدرن غربیه، جز یه سری تلاش های کوچیکه که تا الان رفت به جایی نبرده. من میخوام بگم دانشجویی که میاد سر سفره علم مدرن میشینه و روانشناسی و جامعه شناسی و سیاست و اقتصاد رو سر این سفره یاد میگیره، آیا تخصصش به جنگ دین میره یا میتونه به خدمت دین در
بیاد؟ بله احسنتون، خیلی خوب، سوال خوبیه. ببینید این که این بحث سوال شما برمیگرده به این که آیا ما علم دینی داریم یا نداریم. ما در خدمت یک دو تا سه تا دیگه از اساتید یک نشست چهار جانبه همینجا داشتیم دانشکده الهیات در موضوع علم دینی، فکر کنم چند ماه پیش بود دیگه، بله ترم دوم پارسال بود فکر کنم، حالا دقیقا یادم نیست، علم دینی که آیا اصلا امکان دارد یا ندارد. حالا اجمالا ما گفتیم ما 5-6 تا معنا داریم از علم دینی، یعنی کاملا منطقی بحث کردیم، بس دیگه شما چه تعریف بکنید. گفتیم بر اساس مثلا 5-6 معنا، بر اساس این 5 معنا ما علم دینی داریم مثلا فرض بگیرید. بله این یکی از چالش‌های ما در دانشگاه هست، واقعا دانشگاه‌های کشور که اخیراً هم با عنوان چی ازش یاد می‌کنن، اسلامی سازی علوم انسانی. آره ما یه اسلامی سازی دانشگاه داریم، یه اسلامی سازی علوم انسانی، این اون اسلامی سازی دانشگاه این نیستا، در اگرچه میشه گفت اون عامه این، خب ولی خب معمولاً تو اسلامی سازی علوم انسانی نکته مهم یا علم دینی اینه، ما با یه سری دانش‌هایی روبرو هستیم که خاصگاه غربی داره. قطعا این رو باید حواسمون باشه، خیلی متعصبانه برخورد نکنیم. قطعا 100% گزاره های اونها خطا نیست، بالاخره انسان هایی بودن، اندیشمندانی بودن، حرف های خوبی زدن، سالیان متماتی اندیشه، از حرف های خوب اونها ما باید استفاده کنیم، درسته؟ یعنی نه یا مثلا بزنیم ریشه رو بزنیم از صرف که خدای واجنیم قبول داره، ریشه از صرف بزنیم میگم همه چرت و پرته، ما میخوایم از صرف یک بنای جدیدی از اقتصاد درست بکنیم، نه بالاخره یه ریشه های اونا رو ما میپذیم، منتها یه جاهایی مبانی که اونا آوردن با خرد ما عقل اصلا سازگار نیست. بله مثلا مثال بزنم خیلی کلیگوی نشه، شما اقتصاد مبتنی بر لیبرال رو وقتی میای چی میکنی با اقتصاد مبتنی بر اون نگاه سوسیالیسم، تو یکی اصالت رو به فرد میدن، نتیجهش میشه خصوصی سازی فقط و دولت نقشی در اقتصاد کلا ندارد. تو دیگری که سوسیال باشد اصالت رو به چی میدن؟ به جامعه میدن. نقشش میشه که همه کار دولت بخش خصوصی هیچ کار است. واقعا به عقل که میزنیم، عقل حال بحث دین رو بذارید کنار، آموزهای دینی که اینجا خودش بحث نقدهای بسیاری میشه مطرح کرد از نظر آموزهای دینی رو بذارید، به عقل که میزنید واقعا همون فرموله بزنتون نمیاد لا تر الجاهل اما مفرطن او مفرطا. این که شما کلا اصالت رو به فرد بدی میشه چی؟ تفرید. اصالت رو کلا به چی بدی؟ به جمع میشه چی؟ افراد. حالا میانه این دو چیه؟ میانه این دو اینه که آقا هم فرد تأثیر گذاره، هم بخش خصوصی باید فعال باشد، هم بخش دولتی، درسته؟ هم اجتماع اصیل است هم فرد. بله، یه جایی که میان منافع اینها تضاهم و تعارض رخ میده کدوم قاعد عمل میشه؟ تقدیم اهم بر مهم. اهم هم مصلحت جمعه. نه عقل تایید میکنه مصلحت جمع بر مصلحت یک نفر مقدم. این بعضی چیز اینجوری با مبانی عقلی سازگار نیست. خب اینا رو ما باید بازنگری کنیم. بعضی چیزا با مبانی دینی ما سازگار نیست. مثلا اخلاقی که در غرب گفته میشود اخلاق سکولار. مثلا اخلاق کانتی یه نوع اخلاق سکولاره. چطور؟ اون منفعت رو معیار قرار میده. اونجا مثلا بگیم آقای فروشنده چرا باید اخلاقی باشی با مشتری؟ میگه بخاطر اینکه اگر اخلاقی نباشم پول نمیاد، بعد از من ناراحت میشه نمیاد سمت من. درسته در نهایت بالاخره اخلاقی عمل میکنه خیلی هم خوبه، ولی اون مبنای درست نیست. تو نگاه دینی میگه چرا اخلاقی باید؟ میگه چون رضایت خدا رو میخوام طلب بکنم. این بشر مخلوق خداست، تکریم خلق خدا برابر با تکریم خداست. خود خدا بشر را، انسانیت را تکریم کرده. بله، اشرف مخلوقات گفته انسان رو دیگه نه. من از آن جهت که انسان است و تکریم او رضای خدا را در پیدایت باید به اخلاقی عمل کنم. زمین تا آسمان متفاوت قضیه، نوع نگاه. بعد اینا اون جایی که تعارض و تضاهم رخ میده خودشو نشون میده، اخلاقی که خدا محور باشد و اخلاقی که انسان محور یا اخلاق سکولار، اینها باید بازنگری بشن صافا. یا مثلا تو بحث های روانشناسی همچنین یه سری مبانی با گزاره های وحیانی تعارض داره، اینها باید بازنگری بشه. حالا چرا میگیم باید باشه؟ چون گزاره وحیانی گزاره ایست که یا خدا گفته یا ولی خدا، از دو حال که خارج نیست، حسر عقلی است دیگه. اگه خدا گفته در قرآن اون که دیگه مشخصه دیگه، خدا حکیم است، خلاف مصلحت سخن نمیگه، پس خلاف حرف خدا عمل کنی به مفسده گرفتار خواهی آمد. اگر ولی خدا بشه بگه و اثبات بشه که به لحاظ سندی معتبره، یعنی واقعا سخن امام یا پیامبره، او هم چون معصومه او هم خلاف مصلحت دستور نه. یعنی این رو عقل میگه، عقل میگه خدا به حکم حکمت، ولی خدا به حکم عصمت، اوامرش مبتنی بر مصالح، نواهیش مبتنی بر مفاسد. لذا منی که عقلم به این رسیده مصالح دینی را مبتنی، بایدهای دینی را مبتنی بر مصالح میدانم، نبایدها را مبتنی بر مفاسد، و عقلم اینو اثبات کرده، چون حکمت خدا با عقل اثبات میشه، عصمت ولی خدا با عقل دیگه. من نمیتونم اون گزاره‌ای که مثلا تو اقتصاد غربی هست با این ناسازو، اون نمیتونم بر این ترجیح بدم. او برخواسته از چی؟ از عقل بشری است که چیه؟ محدوده، ولی این خواستگاه وحیانی دارد. بله، اینها باید بازنگری بشه. حالا من بعضی وقتا تو این دانشگاه روانشناسی کلاس داشتم بهشون میگفتم، میگفتم ببینید شما سعی کنید اندیشمند بشید. ما قوم که درس مون درس تفسیر آیت الله جوادی حرف قشنگی زد، جالب بود. من اینش خیلی شون فرمودن که ما یه دانشمند داریم یه اندیشمند. دانشمند کسی است که بسیار میدونه، جمع میکنه. مثلا میگه فلان بحث رو بگو، میگه 10 تا دیدگاه داریم، 10 تا نظر مختلف. غربی ها اینجوری میگن، مثلا اسلامی ها اینطوری میگن، بعد قشنگ همه رو، بعد یکی از در بیاد تو بگه خب نظر خودتون چیه؟ این دیدگاه ها متضاد، بعضن بعضن متناقض، شما که نمیتونی همه رو بپذیری. متضاد یا متناقض باشه هر دو صادق نخواهد بود منطقا. خب نظر شما چیست؟ کدام قوی تر است؟ به قول قرآن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، میگه مژده بده بندگان کیا؟ کسایی که دیدگاه های گوناگون رو میشنوند و احسن او را پیروی میکنند، بهترینش را، یعنی نقادند. یا امیرالمومنین در جمعه فرمود لا تکلمونی به ما تکلمو به الجواب رکونو نقادنی، با من مثل پادشاهان صحبت نکنید، نقاد من باشید. یعنی داره تربیت میکنه که اهل نقد بشید، تعقل بورزید، همجا علکی بله قربان نگید. خب اینها قطعا این با این مبانی ما اگر کسی بیاد چی بشه نمیسازد دیگه، وقتی نساخت باید چکار کنیم؟ لذا بازنگری در علوم انسانی به این معنا هم خرد پسند است هم عقل حکم میکند و هم شریعت بهش حاکمه. نمیخواستم بگم، من به دانشجو روانشناسی میگفتم که شما اندیشمند باید باشید، یادم میفته لحظه. اندیشمند به کی میگن؟ اقوالو میشنود بهترینش را، و یعنی افزون بر این که دانشمند است نقادم هست. پس لذا هر اندیشمندی دانشمند است، ولی هر دانشمندی اندیشمند نیست. متاسفانه اینو باید بگم، واقعیت دیدم که میگم ها، برخی از حتی اساتید و دانشجویان ما نهایتا مطالعات زیادم داشته باشن دانشمندن. یعنی بهش بگی آقا نظر خودت چیه، اونجا بالاخره مثلا فروید اینو میگه، ویلیام جیمز اینو میگه، اون اینو میگه، خودت چی میگی؟ اینا با هم تعارض دارن، نمیتونی بگی همه درست میگن، خود نداره. لذا تو بحثا مثلا علل مبنا حرف میزنن، فکر میکنن خیلی مثلا خوبه. علل مبنا بد نیست، مثلا میگه بر مبنای روانشناسی فروید میشه این، بر مبنای روانشناسی ویلیام جیمز میشه این. خب درسته، خدا خیرت بده. حالا کدوم یک از مبانی درسته، کدام غلط است، کدام قوی تر از کدام ضعیف است؟ دیگه حرفی برای گفتن خود نشد دیگه. یعنی ما دانشمند داریم، ولی من گفتم باید اندیشمند متعهد داشته باشیم، درسته، متخلق، نه دانشمند. خیلی دانشمند یه دیدگاه ها رو میخونه، جمع میکنه، هنر نیست که. همه شما میتونید این کار انجام بدید، ولی حالا دیدگاه های متعارض متناقض رو میخواید چیکار کنی؟ باید قدرت نقد داشته باشید. لذا من مبنا تو کلاس ها هم دانشجو روانشناسی هم میگفتم، میگفتم ببین این حرفی که میزنیم بر اساس این مبناست، مبنای عقلی رو براشون اثبات میکردیم، یا بدیهی بود که همه میفهمیدن. اگر بدیهی نبود اثبات، وقتی اثبات میکردیم اینا میفهمیدن دیگه، دانشجوی مستعدی هم بودن، متوجه میشدن. میگفتم حالا که براتون اثبات شد، اگر یه جایی یه روانشناسی خلاف این مبنای فلسفی و عقلی سخن گفت، باید سخنشو نقد کنید. اگر نقد نکنید فایده ای نخواهد داشت. اگر سوال هست بفرمایید. بله بفرمایید، فرصت هست. من زودتر هم کردم که فرصت شما بیشتر بفرمایید.
استاد توی رشته من، رشته تنفس، من از روحیه‌ام.
بله.